en Ecos. En Ecos. En Ecos.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان و خیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز سروی مسیر انتقال برق پروژه کاسای اگزار در قندوز و بغلان. و برگزاری 15 نشست کتابنامه بلخ در تهران. وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در پایان نشست خود در روسیه در بیانیه‌ای بر اقدامات قابل مشاهده و قابل تایید طالبان برای مبارزه با تروریسم تأکید و تصریح کردند طالبان باید از طریق چنین اقداماتی اطمینان ایجاد کند که تروریست‌ها از خاک افغانستان استفاده نمی‌کنند. در این بیانیه همچنین با تاکید بر ضرورت حل و فصل فوری و مسالمت‌آمیز بحران افغانستان با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه آمده، کشورهای عضو بریکس از افغانستان مستقل، متحد و صلح‌آمیز، عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر حمایت می‌کنند. ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری و بدون وقفه به مردم افغانستان و حفظ حقوق اساسی تمام شهروندان این کشور از جمله زنان، دختران و اقوام مختلف از دیگر محورهای مورد تأکید بیانیه وزرای خارجه بریکس است. در این بیانیه همچنین از نقش اولیه و مؤثر ابتکارات منطقه‌ای و نشست‌های کشورهای همسایه افغانستان برای تسهیل در حل و فصل مسائل این کشور حمایت و استقبال شده. نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس روز دوشنبه در روسیه آغاز شد. ایران، عربستان، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپی، برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و چین از اعضای بریکس هستند. همچنین کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از برگزاری نشستی با هدف بررسی تعامل با مردم افغانستان در بروکسل، پایتخت بلژیم، خبر داده. در متن اعلامیه کوتاه این کمیته آمده که اشتراک کنندگان این نشست همچنان در مورد کارآمدترین راه‌ها برای برآوردن نیازهای اساسی و ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان گفتگو و رایزنی کرده‌اند. در اعلامیه کمیته آمده مردم افغانستان نمیشه پشت سر گذاشت. با این حال جزئیات بیشتر در مورد آنچه در این نشست مطرح شده در دست نیست. توماس نیکولاسون نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در آن نشست حضور دارد. این نشست در حالی بر تعامل با مردم افغانستان تأکید کرده که شماری از کشورها از جمله روسیه، چین، ایران، امارات متحده عربی، قطر و برخی از کشورهای آسیای مرکزی با روش‌های گوناگون در پی تعامل با طالبان هستند. شرکت برشنا از آغاز سروی مسیر انتقال برق پروژه کاسای اگزار در ولایت‌های قندوز و بغلان خبر داده. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا میگه که رئیس اجرایی این شرکت به منظور بررسی و فراهمسازی سهولت‌ها در اجرای این پروژه به ولایت‌های بغلان و قندوز سفر کرده و با مسئولان محلی این ولایت‌ها هم گفتگو کرده. پروژه کاسای اگزار قرار هست که حدود 1000 مگاوات برق تاجیکستان و قرقیزستان را از مسیر افغانستان به پاکستان منتقل کنه. کار این پروژه در کشورهای دخیل تقریبا تکمیل شده، اما در افغانستان و دلیل تغییرات سیاسی در ماه آگست 2021 متوقف شد. سخنگوی شرکت برشنا گفت اونا سروی اولیه را شروع کردند که پس از آن با شرکت برشنا نشست صورت میگیره و سپس یک روز برای شروع کار تعیین میشه. ارزش پروژه کاسای اگزار 1.2 میلیارد دلار که بخش افغانستانش 260 میلیون دلار هزینه داره. تاکنون 100 میلیون دلارش از سوی بانک جهانی پرداخت نشده. امان الله غالب رئیس پیشین شرکت برشنا عملی سازی این پروژه را از لحاظ سیاسی و منطقه‌ای به سود افغانستان می‌داند و افزوده که افغانستان می‌تواند سالانه حدود 45 تا 50 میلیون دلار حق ترانزیت دریافت کند.
پروژه کاسه‌گذار سر یک پروژه حیاتی است، نه تنها به افغانستان به کشورهای همسایه، به خود منطقه برتون بگویم. از چند بود، از بود سیاسی، از بود اقتصادی، از بود برنامه‌های آینده که در منطقه باید شو از طرف جامعه بین‌المللی، کامیاب شدن یا بهره برداری سرپردن یا موفقیت این پروژه بسیار اهمیت خاص خود داره. از یک لحاظ این پروژه بسیار وقت گرفته، به خود بانک جهانی یک جای دستاورد بزرگ بوده میتونه که این پروژه منطقه‌ای را تانست که چالش برانگیز بود و از 2008 از این سر از گپ طرح شده بود، برنامه‌ریزی شده بود و پروژه تا به پای تکمیل نرسیده، چون پروژه خود بانک جهانی و دیگه بانک‌ها به پاکستان، تاجیکستان و کرگستان قرض داده است، وقت بازپرداخت پیسایش وارسیده است. از او خود اگر پروژه تطبیق نشه، اونا با یک فورس موجور یا حالت اصرار در نظر آوردن که پروژه وقت قرض میتیم که پروژه بهره برداری شه، من به خاطر افغانستان که در حدود چیز کم 3 سال است پروژه توقف است، کار نشده است. از این دلیل بود که بانک جهانی موافقه کرد یک از دلیل که باید کار پیش بره. دوم، اهمیت پروژه از این که پروژه اولین پروژه منطقه ای است در خود افغانستان که آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی وصل میکنه. این تنها از لحاظ برق از پروژه های باقی مانده که بانک جهانی، بانک آسیایی داشتن، بله، که پروژه دیجیتال کاساس ده که از طریق فایبر نوری باید وصل شوند، پروژه خط آهن است، پروژه سرک القوی است یا سرک منطقه‌ای است که خط ابریشم راه ابریشم است. اینا به افغانستان قبلا از سال سالها به دید بود که افغانستان یک بندش است و افغانستان نمیشه که از یک راه عبور یا یک سهولت باشه برای وصل نمودن. من باز پروژه کاسه‌گذار ثابت ساخت که وقتی کارش عملی افتتاح شد که افغانستان میدونه که یک همکار خوب به منطقه باشه و نه تنها به خاطر از اینکه افغانستان به خود افغانستان منفعت میرسه، به منطقه هم از این منفعت سودی هم اقتصادی و هم سیاسی میرسه. از لحاظ اقتصادی است که 1000 مگاوات برق همسایه میگیره، پاکستان 300 مگاوات افغانستان میتونه که از این برق بگیره، تاجیکستان، کرگستان 300 مگاوات برق میفروشه. بند راگونه که اونا جور کردن، خود تاجیکستان تقریبا خودکفاس از لحاظ برق فعلی. اگه این برق پروژه نباشه، فروش برق ازبکستان هم برق کار نره، کرگز هم کار نره، یک افغانستان از خود دیماند زیاد نیست، دیماند اصلی در آسیای جنوبی است، او پروژه هدر میره. از اون خاطر فشار زیادتره که بود از طرف حکومت تاجیکستان، قبلا هم بود، الان بود، باید تکمیل شوه، اونا پروژه تکمیل است، پروژه باید. از لحاظ سیاسی منفعت اقتصادی، منفعت همسایه را باید گفت بافت میده. اگر در افغانستان امنیت باشه، صلح باشه، ثبات باشه، پروژه کاسه‌گذار به خوبی پروژه توته، پروژه تب، پروژه خطا هم تطبیق میشه و این به منطقه فایده میرسه.
خب شما دوستان میدانین که عملیات اجرایی پروژه کاسه‌گذار در طول سالهای گذشته بارها به تعویق افتاده. امان الله غالب رئیس پیشین شرکت برشنا در مورد علت تأخیر اجرای این پروژه و تأثیرش بر آینده اقتصادی افغانستان و برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان گفت:
بعد از تغییر نظام پروژه استاد شد. بانک جهانی چون در افغانستان به رسمیت از طرف جامعه ملی نمی‌شناسند، از خود پروژه را متوقف کردن، پولش را متوقف کردن. دو کمپانی که الان هندی دیگه کار میکنه، یکی کیسی است و نام یکی KPTL هستن. اینا سه فاز از پروژه را، دو بخش کیسی داره کی است. کمپانی هندی هم از آمدن نامدن به خاطر دلیلی که اونا دعوای خود داشتن که پول ما را باید پرداخت شود تا وقتی کار کردیم. آخر بانک بسیار موافق به مشکلات زاد توافق پول میتیم، مگر پول که توافق شد صورت گرفت. باز پروژه کیسی مثالش خوستن کمپانی هندی هستن که در افغانستان دیگه پروژه ها هم دارن. کمپانی های داخلی که در افغانستان برشون کار کردن پول زرن پرداخت بدن، خود کمپانی ها برشنا به نظر موقعشون درستر بود خیبین تصفیه کنیم پروژه که کار شده از کمپانی داخلی، حقشون دعوا دارن پولش پرداخت شده. دیم یکمی وقت گرفت، همیشه مثبتگرا هستیم و میباشیم و پروژه بخیر چون توافق صورت شده منجش پولش بود و کمپانی ها بود که بیان نبیان او حال رفع شده است. سیوم، کمپانی های هندی خود از اونا علاقه مند هستن که بیان کار شروع کنن و پولای خود باقی مانده خود شرط شمیز که کار را تکمیل کنن، با پولش هم بدش برن، هم پول نو خود هم پول کنن سابقه را. کار اگر امروز هم شروع شوند، کم از کم 18 ماه پروژه وقتش هست که باید تکمیل شود. یک از دلیلی که از 2008 گفتم تا 2020 که پروژه شروع شد، دلیلش خود پاکستان هم بود از اول. من یک از دلیلی که زیاد وقت هم گرفت دو موضوع بود. یکی خو از لحاظ سیاسی که اینا متکی بودن به افغانستان می بود، اگه برق 1000 مگاوات برق بگیرن باز سبب کا مشکل سیاسی یا مشکل امنیتی در زمان جمهوریت که پیش میشد تمام نشان انتقاد طرف پاکستان بود. اونا ترس میدن که پروژه نکه متوقف شوه یا لاین قطع شوه یا کمپای مدهم شوه. به خاطر رفع از تشویش پاکستان، جامعه بین المللی یا کشورهای منطقوی خصوصا بانک جهانی یک صندوق وجیر ایجاد کردن که مطابق صندوق وجیر باید در حدود 3.5 تا 4 میلیون دلار سالانه ده او افزود میشه که 4 میلیون دلار باید سالانه به مناطقی که لاین میگذره، یک مقدار کمش در روسیه سر تاجیکستان است، دیگه خود افغانستان ای با منطق مصرف شوه که باز مردم حمایت کنن از پروژه، که مردم معنی مدهم شدن پایه ها یاد خرخیم شوه. که هم توافق صورت گرفت که یو گپ پاکستان تشبیش رفع کرد که باید سالانه اگر برق نداشتن برشان برق بتن، اگر نیکه مسائل دیگه باشه پل پلچک کلیک باشه برشان تصدیب دور شوه. این پیسه هم بدون ترانزیت فیس هم به افغانستان میایه مطابق پروژه. دوم پروژه که پاکستان تشویش از این داشت که تعرفه از این بسیار بلند تعیین شده بود از طرف کشورهای فروشنده و ترانزیت فیسی که به افغانستان تعیین کرده بودن بسیار بلندتر بود، در حدود 2 تا 3 سنت دلار بود که پاکستان قبول نمیکرد و افغانستان هم تفاهم نمیشد به خاطر اینکه مصارف یا پروژه بیشتر بود حفظ مراقبتش. یکی دلیلی که افغانستان باز 300 مگاوات بعدن خواد افغانستان سر تصمیم بگیره میگیریم نمیگیریم، یک بدلیش هم میست که 8 سنت فلان تا افغانستان برشنا از تاجیکستان در حدود 4.5 تا 4.6 سنت برق میخره. پروژه کاسا 8 سنت است. با افغانستان از لحاظ اقتصادی خوبتر نبود که افغانستان با تفاهم بمیشد مثلا ماستر پلان که خیلی پوله تا 5 سال اول پاکستان میتونه برق بگیره، باز در 10 سال آخر چون پروژه 15 سال است باز بر افغانستان تو وقت بدون از لاین موجوده بگیره. دوم پروژه شما سر بخش پیشترم که اشاره بتیم، پروژه 90 میلیون کارش باقی مانده، 260 میلیون در حدود بودجه پروژه بود باقی مانده، پولش پرداخت شده به کمپانیا. این در 90 میلیون تا 100 میلیون کار باقی مانده که جناب آقای صاحب 24 میلیون فعلا امسال تعهد داده بانک جهانی، طبعا باقی مانده شده سال آینده باز میپردازند، یا این بر علاوه قرضای سابقه شان است، این کار باقی مانده است.
بخشای از صحبت‌های امان الله غالب رئیس پیشین شرکت برشنا را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در 21 ولسوالی بدخشان افزون بر تلفات انسانی، خسارت هنگفت مالی هم بر جای گذاشته. بانک بیشتر از یک ماه از سرازیر شدن سیلاب‌ها در بدخشان می‌گذره، اما هنوز هم مسیر ده‌ها قریه و مراکز ولسوالی‌ها مسدوده و مردم در رفت آمدشان با مشکلات زیادی مواجهند. همکارم سمیع خاوری از بدخشان گزارشی در همین خصوص فرستاده.
سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر از اول ماه سور تا هفتم جوزا در 21 ولسوالی بدخشان افزون بر تلفات انسانی، خسارات هنگفت مالی نیز بر جا گذاشته است. مسئولان محلی در بدخشان میگویند یافته های ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی نشان میدهد که در نتیجه سیلاب های اخیر 50 تن در نقاط مختلف این ولایت کشته و زخمی، 1300 منزل مسکونی، 14 باب مکتب و هزاران جریب زمین زراعتی تخریب و 6700 رسم وشی همچنان تلف شده است. محمد کامگار، آمیر حوادث ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی بدخشان، میگوید پس از بررسی نقاط آسیب دیده در نزدیک به 20 ولسوالی این ولایت روند کمک رسانیشان را در همکاری با نهادهای مدد رسان آغاز کرده اند. به گفته آقای کامگار، به دلیل مسدود بودن جاده هنوز به مشکلات مردم در چندین ولسوالی این ولایت رسیدگی نشده است.
فعلا ما شاهد توزیع هستیم از طریق مؤسسات همکار که دفتر محترم آقا خان، دفتر محترم کنسر، دفتر محترم آیویم که مسئولیت کلی پاسخگیر در سطح بدخشان در بخش حوادث طبیعی داره. حدودا 19 الی 18 ولسوالی آسیب پذیری که سروی شده ما پاسخگیری کردیم. تنها ولسوالی های راغا که نه ارزیابیش تمام شده، تلاش داریم که اونم پاسخگیریش شروع بکنیم. ان شاء الله شما هم شاهد توزیع میباشین.
قدرت الله، مدیر اداری ولسوالی یمگان، میگوید صدها منزل مسکونی در این ولسوالی تخریب شده و نیاز است تا حکومت برای خانواده های آسیب دیده سرپناه بسازند.
کمک ها بیشتر شود چون که نیازمندی ها بیشتر است، مردم زیاد متضرر شده، خانه های مردم زیاد تخریب شده و زمین های زراعتی شان هم بسیار تخریب شده است و از بین رفته و حتی کانال های زراعتی، آب های آشامیدنی، از جمله سرک های عمومی، سرک های فرعی که به ولسوالی یمگان تسهیل می گردد، اینا در مجموع مسدود هستند. پولچک شبکه‌ها، پل‌هایی که عبور و مرور مردم است، اینا کاملا تخریب شدگی است. این مردم یمگان از این ناحیه بسیار رنج می‌برند و با مشکلی بسیار جدی مواجه هستند و حتی توانی هم ندارند که خودشان بتوانند یک رفع مشکلات خود بکنند.
شماری از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در بدخشان می‌گویند آنان در این رویداد طبیعی منزل مسکونی، باغ و زمین‌های زراعتی‌شان را از دست داده‌اند و کمک‌های توزیع شده برایشان اصلا بسنده نیست. عبدالخالق یکی دیگر از باشندگان بدخشان ضمن خرسندی از کمک رسانی و حکومت و نهادهای امدادگر میگوید آنچه در اختیار آنان قرار گرفته اکتفا کننده نیازهایشان نمی باشد و انتظار دارند تا به مشکلات آنان به شکل درست رسیدگی شود.
به اثر سیلاب خانه ما خراب شده، ما آمدیم همینجا مواد ما آمده از دفتر آمده همینجا ما تشکری زیاد میکنیم که کم آبشی که آمده مواد ما را اینجا رسیده شده از قبیل آرد، روغن، البسه همگی مان آمده تیار است.
با آنکه بیشتر از یک ماه از سرازیر شدن سیلاب ها در بدخشان میگذرد اما هنوز هم مسیر ده ها قریه و مراکز ولسوالی ها مسدود میباشد و مردم در رفت و آمدشان با مشکلات زیادی مواجه اند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و صریح رادیو دری. 15 نشست کتابنامه بلخ با محوریت نقد و نظر کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات از سر بصیر احمد حسین زاده دیروز در خانه امارت بلخ در تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سلیم کریم زاده منتقد و پژوهشگر تاریخ، سید وزلی کاظمی منتقد پژوهشگر و مصحح متون تاریخی و بصیر احمد حسین زاده گردآورنده کتاب و رضا عطایی دبیر نشست از سخنرانان این نشست بودند. همکارم غزل حسین زاده ساعتی پیش گفتگویی داشت با رضا عطایی نویسنده افغانستانی و دبیر این نشست و نخست از وی پرسید که در نشست دیروز چه گذشت.
کتابنامه بلخ با این هدف و رسالت از شهریور ماه پارسال یعنی سال 1402 خورشیدی آغاز به کار کرد که با توجه به فقر شناختی که از افغانستان و مسائل افغانستان در ایران وجود داره، هم برای دوستان ایرانی ما و هم برای نسل دوم و سوم مهاجرین ما که به واقع می توانیم بگوییم نسل دوم و سوم مهاجر ما که در ایران بعضا متولد ایران هستن، بزرگ شده و رشد یافته در ایران هستن، در یک برزخ هویتی به سر می برن و آنچنان شناختی نسبت به تاریخ هویت و مسائل افغانستان ندارن. روی این حساب کتابنامه بلخ با محوریت کتابشناسی افغانستان شناسی آغاز به کار کرد و نشست دیروز 15 نشست از این در ادامه نشست های پیشین 15 نشست کتابنامه بلخ بود. نشست دیروز در همین راستا کتابی که جدیدن به زحمت و پژوهش آقای حسین زاده گردآوری شده و نشر اطلاعات در تهران چاپ منتشر کرده، ما جلسه نقد و نظر این کتاب داشتیم که خدا رو شکر با حضور آنلاین یا برخط آقای حسین زاده و همچنین دو کارشناس و مهمان آقای سلیم کریم زاده از دوستان کارشناس ایرانی ما که پژوهشگر تاریخ معاصر ایران بر اساس روزنامه ها هستند، در این زمینه صاحب نظر هستند و همچنین آقای وزلی کاظمی که ایشون مصحح متون تاریخی هستند، الان هم دانشجوی دکترای زبان ادب فارسی دانشگاه علامه طباطبایی در تهران می باشند، با حضور جمع دیگری از علاقمندانی که حضور داشتند در تهران برگزار شد. در نشست دیروز شخصیت فرزانه مثل آقای دکتر سید اسکر موسوی رو داشتیم. در مجموع به نزدیک 2 ساعت نشست به طول انجامید و موضوعات مختلفی در مورد کتاب از ابعاد محتوایی، شکلی و ساختاری کتاب مورد نظر و بررسی قرار گرفت.
درباره محتوای کتاب افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات بیشتر برای ما و شنوندگان ما بفرمایید و اینکه نقطه نظر منتقدین در این نشست چی بود درباره این کتاب؟
بله، موضوع کتاب افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات این گونه هست که خب همونطور که مستحضرید روزنامه اطلاعات از قدیمی ترین روزنامه های ایران هست که خوانندگان خاص خودشو در میان فارسی زبانان فراتر از مرزهای ایران امروزی در کل دوران حیاتش داشته در افغانستان و آسیای میانه. اینها زحمتی که آقای حسین زاده کشیدن که موضوع کتاب رو شامل میشه، کتاب در واقع یک جور جمع‌آوری دیتاها، داده‌ها و مطالبی هست که در مورد افغانستان در بازه زمانی 1307 هجری شمسی تا 1333 هجری شمسی که هر گونه مطلبی، گزارشی که در مورد افغانستان یا تحولات افغانستان در این بازه زمانی که خدمت شما عرض کردم ما آقای حسین زاده زحمت کشیدن در طول این سالها جمع‌آوری رو گردآوری کردن و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی این مطالبی که عرض کردم و در این کتاب به صورت یک پارچه آوردن به توالی تاریخ و اینها، که نقطه مهم شاید همین جا باشه که زحماتی که آقای حسین زاده در این راستا کشیدن الان برای هم مخاطبان عمومی به نظر من این کتاب خیلی جذابیت میتونه داشته باشه و هم برای مخاطبان تخصصی حوزه مطالعات افغانستان یا حوزه مطالعات تاریخ. برای مخاطبان عمومی از این لحاظ به نظر من این کتاب کار خیلی جذاب و فکری هست که شما تاریخ رو به صورت روزنامه‌ای، اونم تاریخ معاصری 100 سال پیش به این سو رو، البته همونطور که عرض کردم از 1307 تا 1333 شامل میشه انشاءالله که آقای حسین زاده خود بتوانن ادامه این بازه تاریخی رو در جلد دوم ادامه بدن، یعنی از 1333 شمسی تا 1357 شمسی. برای مخاطبان عمومی همونطور که عرض کردم از این روی میتواند جذابیت داشته باشه که شما تاریخ رو میتوانید به صورت اونم تاریخ 100 سال پیش رو به صورت حالت گزارش روزنامه ای و خودتون رو بذارید مثلا در اون حال و هوای 100 سال گذشته ببرید و گام به گام بیایید با تغییرات و تحولات مختلفی که در عرصه‌های مختلف در افغانستان روی داده شما اینو ببینید که انعکاسش در مثلا روزنامه اطلاعات به عنوان یک روزنامه مطرح در ایران چطور بوده، اونو شما این تحولات تاریخی اینطوری میاد جلو. چرا این رویکرد روزنامه ای مهم است؟ به خاطر این که مثلا من و شما خانم حسین زاده الان مثلا اگر دوره خودمون رو مقایسه کنیم، ما مثلا الان نمیدونیم مثلا شرایط افغانستان چطور هست به یک معنا و به یک واقعیتی، خب اما مثلا کسان دیگه که 100 سال آینده که میان، یعنی نسل‌های پیش روی ما، چطور میتوانن بفهمن که مثلا 100 سال گذشته، یعنی همین روزها و سالهایی که الان ما میگذرانیم چطور گذشته است؟ با مراجعه به جراید روزنامه هایی که این دوره بوده. چرا؟ چون اون روزنامه نگار ما یا اون صاحب جراید ما، چه حالا روزنامه ها و جراید افغانستان امروز یا کشورهای فارسی زبان کار در مورد افغانستان میگذرن، ما اینها که الان مثلا اطلاع ندارن که به قطعیت و قاطعیت مثلا فردا و پس فردا چه اتفاق میفته، روزنامه نگار تحول امروز نمی نویسه. برای همین شما اینو شما سرایت بدید به تاریخ 100 سال پیش، از این روی خیلی جذابه که مثلا ما می بینیم من اگر دولت اهالی با شکست مواجه میشه و حبیب الله کلکان روی کار میاد، تاریخ به تاریخ، یعنی مثلا گام به گام، مثلا یه جوری خواننده عمومی یا خواننده عام ما با کتاب افغانستان به روایت تاریخ یک سفر خیلی جذاب رویایی به 100 سال پیش تحولات افغانستان ایران میاندازد که آن زمان چگونه پیش رفته تحولات و جریان تحولات به کدام سمت و سوی رفته که حالا مثلا در ادامه ما به امروز میرسیم، که حالا امیدوارم که آقای حسین زاده خدا بهشون این توانایی رو بدن که یعنی مشغله هاشون طوری باشه که بتوانن جلد دوم این کار رو که در بیارن. به نظر من این کار خیلی چیزه، کار اثر ارزشمندی از این روی میشن. برای مخاطبان تخصصی هم از این روی جذاب است که یک مسئله که در بحث بررسی ها و پژوهش ها و تحقیقاتی که در حوزه تاریخ می شود استفاده از منابع دست اول نزدیک به واقع هست. خب با زحماتی که آقای حسین زاده در این کار کشیدن این مسئله خود به خود نمایان هست و نیاز به توضیح ندارد که ما داریم یک مطالبی رو می خونیم دست اول از رویدادهای مثلا 1307 تا 1333 افغانستان که واقعا هم یه باز زمانی بسیار حساس و مهم در ادوار تاریخ معاصر افغانستان محسوب میشه که به نظر من اگر همین امروز هم نگاه بکنیم این چالش های هویتی، مسائل بازخوانی های متفاوت، قرائت های مختلفی که از تاریخ معاصر افغانستان میشه به همین بازه زمانی که در این کتاب مد نظرش هست ما میبینیم.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسینزاده با رضا عطایی، نویسنده افغانستانی و دبیر 15 نشست کتابنامه بلخ با محوریت نقد و نظر کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات اثر بصیر احمد حسینزاده. کنسولگری افغانستان در مشهد اعلام کرد که هفته آینده با مناسبت فرارسیدن ایام عید سعید قربان تعطیلی این مرکز از شنبه 26 جوزا به مدت یک هفته خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه فعالیت کنسولگری افغانستان در مشهد از شنبه 2 سرطان از سر گرفته خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین دیدار از دور دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 مغلوب تیم کویت شد و شانس حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیای 2027 را از دست داد. دیدار دو تیم شب گذشته در ورزشگاه سباحت سالم با نتیجه 1-0 به نفع کویت پایان یافت. تلاش بازیکنان دو تیم در نیمه نخست این دیدار بی ثمر بود و این دیدار در 45 دقیقه نخست با نتیجه 0-0 مساوی تمام شد. در نیمه دوم بازی آبی پوشان کویت در دقیقه 81 دروازه سفید پوشان افغانستان را باز کردند و این دیدار با نتیجه 1-0 به نفع تیم میزبان پایان یافت. با این نتیجه کویت به دلیل شکست هند در برابر قطر تونست جواز حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2027 را کسب بکنه. در دیدار همزمان هند از قطر قهرمان آسیا با نتیجه 2-1 شکست خورد و نتونست به عنوان تیم دوم از گروه A به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنه. تیم فوتبال افغانستان از 6 دیدار در این مرحله از رقابت‌ها با 1 پیروزی، 3 شکست و 2 تساوی تونست که 5 امتیاز کسب بکنه. خب عزیزان شنونده، در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. امروز هم افتخار داشتیم که از ساعت 12:30 به مدت نیم ساعت مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده بودیم. میتونید که در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 6:30 شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.